برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شب بخیر شنوندگان عزیز، هر جا که هستید با صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر ساعت 21 به وقت تهران هر روز در طول هفته پخش میشه. صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، به صدای خودتان گوش میکنید. دوستان عزیز، این صدا رو بشنوید، شنیدن اون رو به دوستانتون و آشنایانتون توصیه بکنید. امروز 9 دسامبر 2010 هست که اگر با آذر ماه مقایسه کنیم 18 آذر ماه میتونه باشه تو ایران، و پشت میکروفون من کریم نوری هستم که در 90 دقیقه آینده با شما و همراه شما و مهمان خانه های شما خواهم بود و امیدوارم که شما عزیزان هم ما را انتخاب کنید و در کنار خودتون و صدای خودتون باشید. اما در این برنامه امروز سعی خواهم کرد آذر ماجدی رو روی خط داشته باشیم و در رابطه با اوضاع سیاسی گفتگوی با آذر ماجدی داشته باشیم. مروری خواهیم داشت به نشریه شماره 181 که شماره 181 برای یک دنیای بهتر، که نشریه هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر چهارشنبه به طور به اصطلاح مداوم منتشر میشه و مطالب اونو با هم ورق خواهیم زد. همچنین اطلاعیه ها و اخبار و خبرهای دیگه‌ای که به دستمون رسیده سعی خواهیم کرد با شما عزیزان شریک بشیم. اما قبل از هر چیز دوست دارم توجهتون رو به قطع موزیکی جلب بکنم، بعد به استودیو برمیگردیم و برنامه‌مون رو ادامه میدیم. Can we try again to start a new and lovely story that will shine a ray of light upon our hearts and bring back a long lost glory of how it used to be, baby, you and me. Convinced we were each other's destiny. My heart cries out to you, you must forgive me. I've been dancing in the dark, been searching for a spark, a fire still burning. I believe we'll make it through if you stand by me. We can weather any storm and keep each
cried tears to think that I gave in to sweet temptation. His words like music to my ears. I hope it's not too late that you still await. Oh, please tell me that you're still having faith. My heart cries out to you. A fire still burning. I believe we'll make it through if you stand by me. We can weather any storm and keep each other warm as long as there's love.
خب دوستان عزیز، این ترانه رو شنیدین. دوست دارم که 16 آذر رو پشت سر هم گذاشتیم. در این مورد مطلبی که سیاوش دانشور تحت عنوان یادداشت سردبیر برای نشریه یک دنیای بهتر شماره 181 نوشته، با هم این مطلب رو شریک بشیم. 16 آذر 89، کشمکش ادامه دارد. امسال روز دانشجو نقطه تلاقی روندهای سیاسی مختلفی بود. حکومت اسلامی که هر روزش با وحشت سپری می شود، قبل از 16 آذر به دستگیری فعالین دانشجویی و نظامی کردن دانشگاه ها و ایجاد وضعیت امنیتی فوق‌العاده رو آورده و در این حال تلاش داشتند که وانمود کنند بر اوضاع مسلطند. هدف جمهوری اسلامی از سرگذراندن این روز بود و برای این کار همه جا را مملو از بسیجی و نیروهای امنیتی کرده بود. جریان مرده و شکست خورده سبز نیز تلاش داشت در 16 آذر امسال با اتکا به تشکل‌های دستراستی و بی‌آبروی تحکیمی و اسلامی مانور بدهد و دست کم در دانشگاه خودی نشان دهد. جریانات چپ دانشجویی که قبلتر قل و قم شده بودند نیز امکان حضوری سازمان یافته و متمایز پیدا نکردند. جمهوری اسلامی علی‌رغم فضای امنیتی و دستگیری های قبل از 16 آذر، روز 16 آذر در شهرهای مختلف عملا نتوانست جلوی اجتماعات دانشجویان را بگیرد و اجتماعات بزرگ و کوچک متعدد در دانشگاه های تهران، قزوین، مشهد، شیراز، گیلان، کرمانشاه، زاهدان، همدان و تبریز برگزار شد. همینطور در این روز مراسم‌های فرمایشی حکومتی مجال پیدا نکردند و برخی از برنامه‌ها یا لغو و یا با اعتراض روبرو شدند. لذا حکومت در دانشگاه توسط بسیجی و اطلاعاتی و سرکوبگران نمایندگی شد و شعار اساسی بسیجی برو گم شو و مرگ بر دیکتاتور از شعارهای این روز بود. جریانات دانشجویی طرفدار جناح مغضوب حکومت نیز نتوانستند 16 آذر را وسیله جنگ جناحی خود کنند. علی‌رغم تلاش هایی که شد، حضورشان بسیار کمرنگ بود و از جانب بیشتر دانشجویان مورد استقبال قرار نگرفتند. نهایت کاری که کردند آوردن چند متر پارچه سبز، در آوردن صدای بیرمقی از میر حسین یا حسین و پخش ویدئوی خاتمی در مراسمی توسط انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی بود که مانند خامنه ای دانشجویان را با اوراد کسل کننده به مسالمت جویی با حکومت اسلامی دعوت می کرد. فقدان حضور سازمان یافته چپ در شکل دادن به اجتماعات و پلتفرم 16 آذر و فضای به شدت امنیتی و دستگیری ها موجب شد که دانشجویان معترض عمدتاً سرود بخوانند، نفیاً اعلام کنند که تسلیم نشدند، فریاد بزنند دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد و علیه اختناق و دیکتاتوری و عوامل بسیجی سرکوبگر شعار بدهند. در این روز از دانشجویانی که در کهریزک و در جریان رویدادهای سال 88 زیر شکنجه جان باختند، مانند اشکان سهرابی و امیر جوادی فر و دانشجویان زندانی یاد شد و در مواردی شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر داده شد. 16 آذر امسال نه مهر و نشان حکومتی ها و نه اپوزیسیون درباری و نه تپه دانشگاه را بر خود داشت. آنچه روی داد بیان این واقعیت بود که کشمکش ادامه دارد. اگرچه چپ را سرکوب کردند، اما بالایی ها نیز نتوانستند دانشگاه ها را تسخیر کنند و با ضد انقلاب فرهنگی دوم دانشگاه را به حوزه و مسجد و پادگان تبدیل کنند. 16 آذر امسال نشان داد به مجرد هر تغییر در تناسب قوا، اعتراض رادیکال و پلتفرم چپ قد دلم می کند و تمهیدات تاکنونی جناح‌های مختلف حکومت نتیجه‌ای به بار نیاورده است و دانشگاه را مانند بقیه جامعه تنها با سرکوب مستمر و حکومت نظامی می توانند موقتاً کنترل کنند. اما مسئله این است که همین کنترل به سکوت و تسلیم و گردن گذاشتن به ارتجاع اسلامی منجر نشده است. تغییر فضا و تناسب قوای کنونی به نفع آزادی خواهی و برابری طلبی و سوسیالیسم در دانشگاه ها در گروه روز مجدد جنبش توده‌ای برای سرنگونی رژیم اسلامی و به میدان آمدن کمونیسم طبقه کارگر علیه وضع موجود است.
Think about it. Just might get it. way to dream it. No, you gotta bring it. Can you swing it? Can you dig it? If you can't ease up,
pop hey. Your collar, thinking you gon' get it. Flash me with your dollar, thinking you gon' get it. Keep your money, I got it too. You just don't get it. Show me your A game. You better come with it. No.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید و صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که از این رادیو هر شب ساعت 21 به وقت تهران پخش میشه. اما امروز دوست دارم در این برنامه یادی از آوای ماندگاری داشته باشیم. جان لنون نامی شناخته شده هست و در شامگاه 8 دسامبر 1980 یعنی حدود 30 سال قبل در نیویورک با شلیک تنگ گلوله توسط مارک دیوید چپمن به قتل رسید. جان لنون ترانه های به یاد ماندنی و جاودانی داره. فکر کنم که شنوندگان خوب ما این ترانه هاش از این رادیو بارها و بارها شنیدند. ترانه ایمیجن یا تصور کن یکی از ترانه های بیاد ماندنی جان لنون هست که تو این ترانه میگه تصور کن هیچ بهشتی در کار نیست، آسان است اگر تلاش کنی، و هیچ جهنمی در زیر پای من نیست، بر بالای سر من تنها آسمان است. تصور کن همه انسان ها برای امروز زندگی می کنند. تصور کن هیچ کشوری نیست، تصورش سخت نیست، هیچ بهانه‌ای برای کشتن یا مردن در راهش نیست، چنان که مذهبی وجود ندارد. تصور کن همه انسان ها در صلح زندگی می کنند. شاید بگویی من رویا می بینم، اما من تنها نیستم. من امید دارم روزی که تو هم به ما بپیوندی و جهان یکی شود. تصور کن مالکیتی وجود نداشته باشد. تعجب می کنم اگر بتوانی، نیازی به حرص با گرسنگی نیست. برادری بشر، تصور کن همه مردم زمین را با یکدیگر قسمت می کنند. شاید بگویی من رویا پردازم، اما من تنها نیستم. به امید روزی که تو هم به ما بپیوندی و جهان یکی شود. این شعری بود که از متن ترانه ایمیجن جان لنون بود. موسیقی جان لنون و گروه بیتل ها در دهه 60 به خصوص در اروپا و دنیا به اصطلاح تنین انداخت و در سال 65 به بهانه جلوگیری از فساد اخلاقی جوانان این گروه در اسرائیل ممنوع شد و توی سال 66 جان لنون در مصاحبه‌ای که با یه روزنامه انگلیسی داشت عنوان کرد که گروه بیتل ها پرطرفدارتر از عیسی مسیح است و نمی‌داند از میان مسیحیت یا راکن رول کدام یک زودتر از یادها می روند. بلافاصله واتیکان و کلیساها جان لنون رو لعن کردند و موسیقیش رو تحریم کردند. البته خب این ترندی هست که در این دنیای وارونه هر وقت صدای خلاف جریانی بوده لعنش کردند و مرتدش خواندند و محرومش کردند. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه به ترانه ای از جان لنون گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
برنامه‌های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
شنوندگان عزیز آذر ماجدی رو پشت خط داریم. آذر ماجدی براتون شب بخیر میگم.
شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
آذر ماجدی سازمان آزادی زن اطلاعیه‌ای داده بود که شما توی دانشگاه بریستول سخنرانی داشتین. میتونین به شنوندگان ما یک گزارش کوتاهی از این از این کنفرانس بدین؟ چه مسائلی مطرح بود؟
حتما. من به دعوت انجمن آتیست های دانشگاه بریستول در بریتانیا روز سه‌شنبه 7 دسامبر در این دانشگاه سخنرانی کردم. سخنرانی در مورد ماهیت و خصلت زنستیز مذهب بود و من در اینجا به کلیه مذاهب اشاره کردم، به خصوص به مسیحیت، یهودیت، اسلام و مثلا بوداییسم و هندویزم و با تاکید معین مشخص به اسلام. و در این مورد به خصوص به خاطر تجربه و دست اولی که با اسلام داریم بر مسائلی که اسلام علیه زنان طرح میکنه و زن ستیزی اسلام اشاره کردم و به حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مسئله حجاب اسلامی، آپارتاید جنسی به عنوان دو تا رکن اصلی زن ستیزی و سمبل و ابزار به بردگی کشیدن زنان. و از حاضرین خواستم که از مبارزه‌های مردم ایران و جنبش آزادی زن در ایران علیه جمهوری اسلامی برای آزادی و برابری و رفاه حمایت کنند و همچنین مطرح کردم که حجاب کودکان باید ممنوع بشه، همون گونه که کار کودکان ممنوعه، تنبیه بدنی کودکان ممنوعه و تحصیل مجانی و اجباری تا سن بلوغ یکی از حقوق کودکان در سطح جهان به رسمیت شناخته شده، ممنوعیت حجاب هم باید در همون سطح شناخته بشه. و همچنین اشاره کردم که در دفاع از مبارزات مردم باید هوشیار باشیم که در دام دفاع از تحریم اقتصادی یا جنگ علیه مردم ایران نیفتیم، چون در این شرایط قربانیان اصلی و اولیه این دو سیاست مردم ایران خواهند بود.
آذر ماجدی، مسئله اینه که این ترمینولوژی به اصطلاح آپارتاید جنسی رو سازمان آزادی زن یکی از به اصطلاح تشکلات بود که روش کوبید و الان به یه فرهنگ سیاسی متداول به اصطلاح رایج تو فرهنگ سیاسی تبدیل شده و از راست و چپ این کلمه رو استفاده میکنن. میخواستم بگم که فکر میکنین که واقعا در سطح بین المللی هم سازمان آزادی زن تونسته عرصه های رو در دفاع از جنبش آزادی زن تو ایران به حساب پوشش بده یا نه؟
سازمان آزادی زن الان مدتی است که یک سازمان کاملا معتبر و به رسمیت شناخته شده هست در اروپا و همچنین در کشورهای بخش از در خاورمیانه و در آمریکا و کانادا و غیره. از ما برای بسیاری از کنفرانس ها دعوت میشه که بریم و صحبت کنیم و نظرمون رو بگیم در مورد حقوق زن و راه مبارزه برای کسب اون. همین دو هفته پیش بود که من به کنفرانسی در شهر بیروت در لبنان دعوت داشتم که متاسفانه چون نتونستم اونجا حضور داشته باشم سخنرانی اون براشون فرستادم که در میون حضار پخش شد. و هفته دیگه کنفرانسی در قاهره در مصر هست. دانشگاه بریستول از من دعوت کرد. چند ماه پیش دانشگاه دوبلین در ایرلند شمالی. به هر حال تعداد بسیار زیاده. سازمان آزادی زن الان کاملا به عنوان یک سازمان بسیار معتبر، بسیار جدی و رادیکال دفاع از حقوق زن به رسمیت شناخته میشه. ترم آپارتاید جنسی رو جنبش ما ترک کرد و ما جریانی بودیم که بر اون کوبیدیم. الان بسیاری از این ترم استفاده میکنن. شما اگر برید روی گوگل یا یاهو، هر کدوم از این به اصطلاح ماشین های جستجو آپارتاید جنسی رو بزنید، به نوعی اسامی ما در اون مطرح میشه و نقل قول های از ما آورده میشه برای اینکه فرضاً کسانی که دارن این ترم رو استفاده میکنن بخوان بحثشون رو، اعتبارش رو یا نشون بدن. ما تلاشمون این هست که آپارتاید جنسی به مانند آپارتاید نژادی شناخته بشه، یعنی همون گونه که آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی به عنوان یک سیستم ارتجاعی ضد بشری و راسیست به رسمیت شناخته شد، آپارتاید نژادی جنسی هم به عنوان یک سیستم ارتجاعی و ضد انسانی و سرکوبگر به رسمیت شناخته بشه. این تلاش ما هست. در این سخنرانی هم من این رو طرح کردم و کاملا با استقبال روبرو شد این بحث و براشون تمام این بحثا تازگی داشت و بسیار براشون جالب بود این کل این مباحث. کلن ما تونستیم کلن جنبش آزادی زن مکان و جایگاه بسیار والایی داره تو کل جهان در ارتباط با یه جنبش حقوق زن و همچنین یه جنبش آزادی خواه و برابری طلب. و سازمان آزادی زن یکی از جریاناتی هست که به شدت در این رابطه معتبره.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی علاوه بر اینکه تو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست، رئیس سازمان آزادی زن هم هست و شنوندگان ما میدونن. آذر ماجدی 16 آذر پشت سر گذاشتیم. اگه بخوایم یک نگاهی به 16 آذر امسال بکنیم، چه فرقای اساسی با 16 آذر های سالهای گذشته میشه توش دید؟
خب از قبل همونطور که می‌دیدیم جمهوری اسلامی طبق معمول به استقبال این روز رفته بود. الان مدتی هست که 16 آذر به روز اعتراض علیه جمهوری اسلامی بدل شده. 2 یا 3 سال پیش بود، الان درست به خاطر نمیارم، که دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب چپ و سوسیالیست محیط دانشگاه‌ها رو در بسیاری از شهرها پر کردن با پرچم‌های سرخ، با شعارهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه در دفاع از آزادی زن، در دفاع از جنبش کارگری، و که با البته دستگیری و سرکوب شدید جمهوری اسلامی روبرو شد. پارسال هم ما شاهد تحرکاتی بودیم و جمهوری اسلامی میدونست که امسال هم حتما چنین اتفاقی خواهد افتاد و از قبل به استقبال این روز رفت. عده‌ای از فعالین دانشجویی رو دستگیر کرد. با این وجود اخبار و فیلم هایی هست از شعارهای مرگ بر دیکتاتور که ما در جاهای مختلف شنیده بودیم. جریان به اصطلاح سبز، یعنی جریان اصلاح طلب درون جمهوری اسلامی، تلاش کرد این روز رو مال خودش بکنه و با اتکا به تشکلات دست راستی خودش این روز رو مطرح بکنه، ولی کلن ما شاهد یک حکومت نظامی اعلام نشده، یه درگیری هم بین دوتا تنش بین دو جناح رژیم بر سر این روز بودیم و هم اعتراض مردمی که علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. هنوز از رویدادهای بسیار بزرگ خبری به ما نرسیده، ولی تنش کاملا آشکار و پدیدار بود.
آذر ماجدی، برگردیم به یه مطلب دیگه که اصلا تو این حوزه نیستش. همینطور که اطلاع داری توی هفته‌ای که گذشت برزیل عنوان کرد که فلسطین رو به عنوان یک کشور مستقل میخواد به رسمیت بشناسه و توی مرزهای 1967، و در پی این اقدام آرژانتین هم به این تلاش پیوست و این باعث استقبال اتحادیه عرب هم شد و سران اسرائیل نسبت به این مسئله عکس العمل نشون دادن. فکر میکنی که واقعا پیوستن کشورها به این جرگه و به رسمیت شناختن اسرائیل که الان بالای 100 تا کشور این کارو کردن میتونه مسئله فلسطین رو حل بکنه؟
مسئله فلسطین و این جنگ خانمان برانداز رو و ارتجاعی رو حل نخواهد کرد، ولی به نظر من هم اقدام بسیار ابتکار جالبی است و اقدام جالبی هست اگر تو این سطح در مقابل روش ها و اقدامات جنگ افروزانه و ارتجاعی رژیم اسرائیل ایستادگی بشه. الان مدت هاست از سال 1990 این مسئله پروسه صلح شروع شده، در مادرید بود، در اسلو بود، بعد تا اخیر یاسر عرفات بود و بعد هی جریانات دست راستی تو هر دو تا بخش، نه فقط دولت اسرائیل، نه فقط اسرائیل، بلکه در میون در جامعه فلسطین هم مانع پیشروی صلح هستند. راست و جریانات به شدت ارتجاعی راست تو هر دو تا جامعه نمیخوان صلح انجام بگیره، بحران و اختشاش رو به نفع سیاست‌های خودشون میدونن. یعنی توی فلسطین جریان اسلامیستی به حمایت جمهوری اسلامی که الان حماس هست، اینها نمیخوان صلح باشه. جمهوری اسلامی از این زخم کهنه و عفونی شده داره استفاده میکنه به نفع موقعیت خودش در خاورمیانه و در جهان، و خودش رو به دروغین مدافع حقوق مردم فلسطین قلمداد میکنه و متاسفانه بعضن این تاکتیک تونسته تا حدودی عده‌ای رو به خودش جلب بکنه و این فقط تروریسم و ارتجاع رو رشد میده. از اون طرف جریانات دست راستی توی جامعه اسرائیل هم به همچنین اسحاق رابین رو فرزن یادتون هست که مدت کوتاهی بعد از امضای پروسه صلح جریانات راست درون خود اسرائیل ترور کردن و بعد از حمله به نوار غزه در کریسمس سال گذشته در حتی یک جناح راستر که نتانیاهو باشه و اون جناح دولت که وزیر خارجه اسرائیل هست الان که کاملا یه جریان فاشیستی و مافیایی هست، اینها قدرت رو به دست گرفتن و دوباره کلونی ها رو شروع کردن به ساختن با شدت فراوان. و به این معنا تلاشی اگر بشه که بشه این دوتا جریان راست رو تا حدودی خلسلاح کرد و عقب نشوند، حتما به نفع مسئله فلسطین، به نفع مردم فلسطین، به نفع مردم اسرائیل و به نفع یک نوع ثبات سیاسی و آرامشی در منطقه خواهد بود. در نتیجه الان که اسرائیل، دولت اسرائیل کاملا با وقاحت بسیاری پافشاری میکنه بر ادامه ساختن کلونی ها و دولت آمریکا اول جستی گرفت، سعی کرد جلوی نتانیاهو بیسته، ولی بعد عملا دولت اوباما هم کنار کشید و دولت آمریکا به شدت به طرق مختلفی مانند یک گره کور بسته است به حمایت از دولت اسرائیل و ما میدونیم که کاری به نفع مردم فلسطین انجام نخواهد داد. به این معنا این ابتکار جالبی به نظر میرسه، باید دید که چه میشه. الان برزیل، دولت‌های برزیل و آرژانتین حمایت کردن، دولت‌های عربی استقبال کردن، ولی یه فشار آمریکا، یه پخ آمریکا، یه مچ گرفتن آمریکا، یه به اصطلاح باج سیبیل دادن دولت آمریکا به هر کدوم از این دولت‌های فرزن عربی میتونه قضیه رو کاملا از این ور به اون ور دوباره بچرخونه. باید دید اگر این بتونه به طرفی بره که یه بخش مهمی از دولت‌های جهان بگن آره ما دولت فلسطین رو به رسمیت میشناسیم، دولت اسرائیل در یک موقعیت سخت دیپلماتیک قرار خواهد گرفت و شاید این به یک فشاری بر دولت اسرائیل و دولت آمریکا تبدیل بشه که برای صلح اقدام مثبت‌تری بکنن و از یه طرف شاید بشه دست حماس رو کوتاه کرد. اگر این دو تا جریان راست رو ما بتونیم از هر دو بخش دستشون رو کوتاه بکنیم، کمک زیادی خواهیم کرد به مردم فلسطین، به مردم اسرائیل و به کل ثبات سیاسی و آرامش در منطقه.
آذر ماجدی، ما یه چنین تلاشی رو در رابطه با کوسوو هم شاهد بودیم که اولا اروپا رفت پشتش و حمایت کرد و الان کوسوو به عنوان یک کشور مستقل توی یوگسلاوی سابق هستش، که ولی توی این مسئله ما بسیار علاقه ای را از طرف اروپا نمیبینیم. آیا میتونه آدم کشورهای دیگه فشار بیارن که اگر میتونه این راه حل باشه اروپا پشت این مسئله بره؟
ببینید، شما باید توجه داشته باشید که اتحادیه اروپا با یک ذره اختلافات کاملا با آمریکا دستش رو دست همه. اتحادیه اروپا با شدت کمتری از دولت اسرائیل حمایت میکنه. چرا مجبوره با شدت کمتری این کارو بکنه؟ برای اینکه افکار عمومی تو اروپا بخش مهمش از حقوق مردم فلسطین دفاع میکنن. پارسال وقتی که اسرائیل حمله کرد به غزه و از زمین و آب و هوا کوبید مردم فلسطین غزه رو، هزار نفر رو کشت که بخش عمده از اونها بچه بودند و اعتراضات بسیار وسیع و گسترده‌ای، با وجود اینکه تعطیلات دوران نوئل یا کریسمس بود، ما در کشورهای اروپایی شاهد بودیم. در چه دولت‌های اروپایی نمیتونن به راحتی و به همون صراحت و وقاحت از دولت اسرائیل حمایت بکنن. ولی علت اینکه کوسوو رو به رسمیت شناختن هیچ ربطی به حق و عدالت نداشت. در چهارچوب هنوز فضای جنگ سرد، غرب به خصوص دولت آمریکا و دولت آلمان خواهان فروپاشی یوگسلاوی بود به عنوان تنها کشوری که هنوز باقی مونده بود سر پا بعد از سقوط شوروی. جنگ توی بالکان، توی یوگسلاوی سابق، کاملا با سمپاشی و مشتونی آمریکا و آلمان شکل گرفت. اول کرواسی، بعد دیگه ما شاهد بوسنی بودیم، چون کوسوو وقتی که ما شاهد بودیم که چجوری باندهای کاملا مافیایی در اونجا در حال جنگ بودن. به رسمیت شناختن کوسوو به عنوان یک کشور مستقل لزوما یک حرکت مثبت یا حرکت پیشرو نبود، ولی تو چارچوب سیاسی فرصت طلبانه و راست و ارتجایی خود اروپا معنا میداد. به طور خیلی نمونه، حالا من اینو فقط به عنوان یه مشاهده شخصی و تجربه شخصی خودم دارم میگم، تاریخ رو بخونیم کاملا این واقع برامون روشن میشه. من که پارسال به مقدونیه رفته بودم برای یه کنفرانس وسیع برای صلح و حقوق زن، شما اونجا صحبت که میکردید همه مینالیدند از اتفاقی که تو اون منطقه افتاده، نفرت قومی که اونجا پیش اومده، سرکوب هایی که شده و اینکه تلاش میکردن چطوری ترمیم کنن این نفاق ملی رو که اونجا به وجود اومده بود یا نفاق قومی که اونجا به وجود اومده بود. در نتیجه به رسمیت شناختن فلسطین رو از اروپا ما فعلا نمیتونیم منتظرش باشیم، مگه اینکه بشه توی اروپا یه جنبش وسیع سازمان داد که دولت‌های اروپایی رو مجبور کنه که اینجا در مقابل آمریکا بایسته.
آذر مازید، اخیراً خاخام‌های صهیونیستی یا به اصطلاح یهودی مثل آیت الله های ایرانی فتوا هم صادر کردن و گفتن که فروش زمین و خانه به افراد غیر یهودی مجاز نیست. نظرت در رابطه با این فتوا چیه؟
ببینید، خاخام های یهودی مثل آخوند های اسلامی، مثل پاپ در مال کلیسای کاتولیک، مثل تمام اون اسخف های ارتجایی کلیسای ارتودکس، اینا همه رأس یک دستگاه به شدت راست ارتجایی مفخور فاسد و مافیایی هستند. اینها ارتجایی ترین نظرات رو نمایندگی میکنن. اینها یک هر کدومشون ایدئولوژی ارتجایی رو در واقع تلاش میکنن اشاعه بدن در میون جامعه. این یک سیاست ارتجاییه، یک سیاست نجات پرستانه است، یک سیاست فاشیستیه. اینها اگر بهشون برگه، وقتی بهشون میگید که کاری که در بعضی موارد، نه در تمام موارد، کاری که شما میکنید خیلی شبیه کار دولت نازی علیه یهودی هاست، به شدت برافروخته میشن. ولی وقتی به ماهیت امن نگاه میکنید ببینید همون سیاست نجات پرستانه به عنوان فرزن یه سیستم دفاعی داره طرح میشه. این رو باید افشا کرد. این ارتجایی است، فاشیستی است، راسیستی است، عقب مونده است و باید در مقابل چنین سیاست‌های ایستاد و اون رو افشا و طرد کرد.
Stars, and we don't care about the wrong folks
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، شما مطلبی در نشریه اخیر حزب اتحاد کمونیست کارگری من برای یک دنیای بهتر نوشته بودیم تحت عنوان بحران عمیق سرمایه‌داری، آینده سیاه و یک فرصت طلایی. منظورتون چی هست؟
ببینید، اتفاقی که الان داره تو دنیا میفته یک حالت دو لبه و دوگانه داره. این بحران سرمایه‌داری هست. بحران سرمایه‌داری یک سیکل معمولا 10 ساله داره، میاد مردم بدبخت میکنه، بورژوازی و دولتش فشار رو روی مردم و طبقه کارگر تشدید میکنه، نرخ استثمار رو بالا میبره و بعد از چند سال دوباره شکوفایی میاد و دوباره روزی از نو اخراج ها شدید میشه. بیکاری همیشه تو جامعه سرمایه‌داری وجود داره. این ارزش ذخیره کار هست. مارکس لغت خیلی واقعا توصیف زیبای و نام زیبایی داده به این واقعیت. و در زمان بحران این ارتش وسیع میشه، در زمان شکوفایی ارتش تعدادش کمتر میشه. این رو مارکس و کاپیتال خیلی روشن توضیح داده و الان 100 سال پیش بیشتره که این رو توضیح داده و ما هنوز میبینیم که این حقیقت واقعا انکارناپذیری که مارکس توی کتاب کاپیتال سرمایه توضیح داده چگونه هنوز داره عمل میکنه و جلوی چشم ما قرار گرفته. بحران سرمایه‌داری این بار به دلایل مختلف و یکی به خاطر اینکه به خاطر موقعیت جهانی و تغییرات سیاسی و تغییرات تکنولوژیک کمی با تأخیر انجام گرفت، با شدت و عمق بیشتری اومده، تمام دنیا رو گرفته و در بخشی از دنیا میگن 1 میلیارد انسان گرسنه‌اند. دیگه بحث فقر نیست، دیگه بحث نداشتن درمان حتی نیست، بحث گرسنگی محض و کودکان زیادی دارن از گرسنگی میمیرن. توی اروپا که مرفه ترین و از نظر پیشرفت اجتماعی شاید متمدن ترین بخش دنیا باشه، به این معنا دارم میگم که یک سیستم رفاه اجتماعی هست و تا حدودی جامعه یک تور ایمنی پهن میکنه زیر مردم وقتی بیکار میشن و شما بلافاصله تو خیابون نمیافتید. این سیستم رفاهی با مبارزه دهه های طبقه کارگر، سوسیالیست ها، جنبش کمونیستی و جنبش سوسیالیستی عملاً به دست اومده. از بعد از پایان جنگ سرد، بورژوازی حملات بسیاری رو علیه این سیستم سازمان داد. مارگارت تاچر به طور مثال تو بریتانیا معروفه به خاطر حملاتی که کرد به این قضیه، ولی هنوز میشه گفت یک سیستم رفاهی منتها با کاهشی در امکاناتش بود. الان تو این بحران عمیق اقتصادی که 3 سال تمام بروزاتش رو شده، این دولت‌های بورژوایی دارن با وحشیانه ترین شکلی تمام دستاوردهای این سیستم رو میزنند، دارن مردم رو به روز سیاه مینشونن. بانک ها رو نجات دادن، به بانکدارا و بورژوازی پول دادن، الان دارن از روی سفره کارگر و زحمتکش برمی‌دارن. بریتانیا آنچنان بودجه تصویب کرده که وقتی شما به آینده میلیون ها کودک فرزن فکر میکنید، از حراس و از بیم و از نگرانی مو بر تنتون سیخ میشه. یونان مردم در شعارهایی که روز 24 یا 27 نوامبر میدادن میگفتن که قروز رو از بین ببرید و پاک کنید، ما دیگه تحمل نداریم، تحملمون تاق شده. این شعارهایی بود که مردم در اعتراضاتشون به سیستم ریاضتکش دولت میدادن. الان تمام اروپا در حال اعتراض، از نسل جوان نقش مهمی داره و مردم کارگر و زحمتکش. به این معنا وقتی شما نگاه میکنید به این بحران و سیاستهای ریاضتکشی که دولتهای بورژوایی و اتحادیه اروپا در مقابل جامعه گذاشتن یک هراس، یک آینده سیاه در مقابل چشمانتون میاد. ولی همیشه تو این شرایط در این حال نطفه های شکل‌گیری یک انقلاب کارگری، نطفه های جوشش یک سازماندهی انقلاب کارگری و سرنگونی سرمایه‌داری هم توش هست. این دیالکتیک و زیبایی قضیه است که در این حالی که آینده سیاس و شما میبینید جامعه رو دارن به قهقرا میکشن، میدونید که یک فرصت طلایی هم میتونه توش وجود داشته باشه، منتها باید از این فرصت طلایی استفاده کرد، باید این فرصت طلایی رو تبدیل کرد به یک فرصت بالفعل و واقعی. و کی میتونه این کارو بکنه؟ طبقه کارگری که به منافع خودش آگاهه، برای خودش سازمان یافته و یک جنبش کمونیسم کارگری. این تیتر داره به این اشاره میکنه، داره میگه اگر طبقه کارگر بجنبه، اگر رهبران عملی و رادیکال سوسیالیست کارگری بجنبن، اگر جنبش کمونیسم کارگری بتونه به خودش یک شکل متحدانه، منسجم و حزبی بده، میتونه این شرایط سیاه رو تبدیل بکنه به یک شرایط درخشان برای ساختن یک جامعه آزاد، برابر و مرفه برای سازماندهی یک انقلاب کارگری، وگرنه لااقل برای چند سال ما شاهد یک فقر و فلاکت گسترده در اروپا خواهیم بود و بعد از اون باز گرفتن اون مزایا و حقوقی رو که از دست دادن کار بسیار سختی خواهد بود.
آذر ماجدی، ما در ماه‌های گذشته شاهد تظاهرات و اعتراضات وسیع تو فرانسه بودیم، اما چیزی که نظر منو جلب کرد یه فوتبالیست قدیمی فرانسه به اسم اریک کانتونا بعد توی هفته گذشته اعلام کرده که خب توی جامعه هیچ کس به حرف اعتراض ما گوش نمی کنه و آن چیزی که به حساب تصمیم می گیره به حساب اینترست اقتصادی بانک ها هستند و یه حرکتی رو به حساب راه انداخته تو فرانسه که مردم پولاشونو از بانک ها بکشن و گفته که این اگر 20 میلیون فرانسوی پولاشونو از بانک در بیارن تمام به حساب سیستم فینانس ها فرانسه کلاپس میکنه، به هم میریزه. نظرت در رابطه با این چیه؟
ببینید هر حرکت اعتراضی خب جالب هست، این اعتراض نمیتونه پاسخ باشه، این اعتراض میتونه تو خودش خیلی سریع خفه بشه، ولی اگر شما بتونید این فرصت‌ها رو بگیرید و تبدیلش بکنید به یک فرصت وسیع‌تر، خب بسیار مثبته. اینکه یه آدم مشهور، یه آدم پولدار، یه آدم محبوب میاد اینو میگه، خب این جالب هست و اینجاست که اون وقت اگر شما یه جنبش کمونیسم کارگری قوی انسجام یافته داشتید، باید میرفتید از این فرصت استفاده میکردید و این رو میبردید جلو. ببینید یکی از چیزهایی که تو این دوره روشن شد و باز نقش کمونیسم کارگری هست که این رو کاملا جلو چشم مردم قرار بده، توهمات عمیقی هست که تو جامعه به دموکراسی پارلمانی داره. ببینید تو فرانسه وقتی که اون اعتراضات بود، حدود 2/3 مردم فرانسه مدافع اعتصاب بودن، موافق اعتراض بودن، فقط مخالف دولت نبودن، موافق اعتصاب و اعتراض بودن. میلیون ها نفر بارها تو خیابون ها اومدن، نسل جوان فعال کارگران در پیشاپیش این اعتراض بودن. ولی یک نفر برنگشت بگه چطور یه رئیس جمهور میتونه علارغمی که 2/3 مردم چه تو سنتاج چه تو با پاهای خودشون تو مارششون تو خیابونها نشون دادن با این سیاست مخالفن، باز میتونه این سیاست رو تصویب کنه؟ کجای این آزادیه؟ کجای این احترام به رأی و سرنوشت مردمه؟ کجای این واقعا احترام به رأی و حرف مردم هست؟ اینجاست که فریبی که دموکراسی و ایدئولوژی دموکراسی و بورژوازی تلاش میکنه به مردم بده رو ما کاملا میتونیم مشاهده بکنیم. ببینید دموکراسی، ناسیونالیسم و رفورمیزمی که بر طبقه کارگر حاکمه، بر اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها حاکم هست، اینها موانع اصلی سیاسی ایدئولوژیکی هست که در مقابل مبارزه و کارگری، انقلاب کارگری و سرنگونی سرمایه‌داری وجود داره. اینجاست که نقش کمونیسم کارگری حیاتی میشه که بتونه اینها رو نشون بده، بتونه این ایدئولوژی رو برملا کنه، جلو چشم مردم بذاره و انقلاب کارگری رو سازمان بده.
آذر ماجدی، من دوباره برمیگردم به این بسا اینیسیاتیو کانتونا. واقعیت این هست که این حرکت توی این شبکه های اجتماعی بخش وسیع از مردم رو بسا جلب کرده و همون الان 3 روزه این مسئله رو عنوان کرده و در روز اول بیش از 20,000 نفر بسا جواب دادن و پولاشون رو در آوردن و بسا بازار ارز چی میگن فینانس اروپا شدید آره بازار شدیدن بهش بسا عکس العمل نشون داده. واقعا میشه مثلا حرکت های اجتماعی، حرکت های توده‌ای اینطوری هم راه انداخت؟ یا باید امیدوار بود که فقط کمونیسم کارگری بتونه نجاتی بده؟
ببینید ما تو برنامه‌مون اصلا به این شکل شروع میکنیم، این امیال و آرزو برای یک دنیای بهتر سرنوشت و تاریخ رو رقم زده و اعتراضاتی که برای اون شده و مبارزه طبقاتی که در هر لحظه آشکار و پنهان برای دستیابی به این امیال انجام میگیره، اینا هم بخش از اون مبارزه طبقاتیه، اینا همه بخش از اون جنبش اجتماعی هست. بدون این جنبش اجتماعی ما نمیتونیم به جایی برسیم. کمونیسم کارگری یعنی همین. کمونیسم کارگری تعلق داره به همین جنبش های اجتماعی، به همین جنبش اجتماعی برای امیال انسانی، برای دستیابی به یک آزادی، برابری و رفاه. اون چی که من دارم میگم، میگم که قطعا این یه حرکت مثبته، قطعا توجه زیادی رو به خودش جلب خواهد کرد، قطعا بورژوازی رو هراسان خواهد کرد و دولت بورژوایی رو هراسان خواهد کرد، ولی فقط در خودش به تنهایی نمیتونه پاسخگو باشه. این سخن من هست و باید تلاش کرد بر مبنای اون ساخت. فرض کنید 1-2 هفته دیگه مردم پولشون رو در میارن، ولی بعد بالاخره مردم هم باید زندگی کنن. مردم نمیتونن گرسنه بمونن. وقتی تاثیرات رو ببینن شاید فکر کنن بیکاری بیشتر میاد، دوباره مجبورشن که تسلیم بشن. اگر شما پاسخ نهایی رو نتونید به نوعی نشون بدید، این راه ها میتونه فشارش رو به بورژوازی بیاره، ولی در تحلیل نهایی ممکنه به تسلیم کشته بشه. فرانسه جای جالبیه. فرانسه بیشترین تحرک رو ما شاهد بودیم از طرف هم کارگران و هم مردم. چند هفته مبارزه منسجم رو ما شاهد بودیم، یک جنبش اجتماعی وسیع رو برای رفاه، برای عدالت اجتماعی شاهد بودیم که طبقه کارگر در رأسش بود و این خیلی مهمه. این رو ما در جاهای دیگه ندیدیم، در کشورهای دیگه ندیدیم. حتی تو ایران کارگران گفتند که باید از کارگران فرانسه آموخ. کارگران راهن در قبل از اعتصابشون همین رو گفتن و با همین به اصطلاح با نگاه کردن به مبارزه طبقه کارگر فرانسه اعتراض خودشون رو شروع کردن. تأثیرات این مبارزه تو سطح جهانی برای طبقه کارگر بسیار عمیق و گسترده بوده. مسئله بسیار این هست که باید اینا رو بسازیم و پله به پله بریم جلو. اگه فقط به عنوان یه اپیزود ایزوله نگاه کنیم نمیتونه چندان تأثیر داشته باشه.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، فکر میکنیم که امروزا خب تو ایران بازار همین بسا جمهوری اسلامی یه بسا کلمه کراواتی هم پیدا کرده برای حذف سوبسیدا، میگه هدفمند کردن یارانه ها. فکر میکنیم که این چقدر مربوط به همین بحران عمیق سرمایه داری تو سطح جهانی هستش؟
ما نمیتونیم جامعه ایران رو و اقتصاد سیاسی جامعه ایران رو فقط با همین فاکتور بحران سرمایه‌داری جهانی توضیح بدیم. جمهوری اسلامی هیچگاه نتونست یک نظام متعارفی برای اقتصاد سرمایه‌داری توی ایران باشه. نه اینکه استثمار نمیکنه، نه اینکه دزدی نمیکنه، نه اینکه از قبل کار کارگران کرور کرور پول به جیب نزدن یک مشت انگل تو ایران. اصلا منظور این نیست. منظور اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه با این یک رژیمی باشه که اقتصاد سرمایه‌داری ایران رو تو بازار جهانی کاملا انتگره بکنه و بتونه نیازهای سیاسی و اقتصادی این نظام رو تامین بکنه. به این معنا جمهوری اسلامی همیشه در نظام اقتصادی تو تحت جمهوری اسلامی تو ایران بحران زده است. حالا علاوه بر اون، بحران جهانی هم سرمایه‌داری هم تأثیرات این رو گسترش داده. به علاوه تحریم هست، این گسترش داده. به علاوه اوضاع سیاسی رژیم کاملا مخشوشه به خاطر خیزش اخیر مردم و از نظر بی‌ثباتی سیاسی که داره، همه اینا دست به دست هم داده و وضعیت اقتصادی تو جامعه ایران رو خرابتر کرده. و از یه طرف این انگل ها، این دوست ها، این آخوند های مردخور دقیقا تو این شرایط که بخواد از ثبات سیاسی توی ایران بسیار نگرانن و نگران سرنگونی جمهوری اسلامی هن، دارن کرور کرور پول از ایران خارج میکنن، از کوچیک و بزرگشون، از پاسدار کوچیک بگیرید تا سالارشون تو بانک های مختلف جهان پول ریختن برای روز مبادا که بتونن در برن. تمام این فاکتورها رو باید بهش نگاه کرد برای اینکه وضعیت اقتصاد ایران رو و بحرانی که درش دچار هست رو فهمید.
آذر ماجدی، خب درست است که بسای الان یه دزدی آشکار و رژیم میخواست سازماندهی بکنه، از طرفی هم مقداری پول تحت عنوان همه جایگزینی سوبسیدا به مردم پرداخت کرده که مردم هنوز نمیتونن از بانک بردارن. اما یک گروهی اینجا خیلی که به حساب آسیب پذیر هست و اعتراضاتی را از جانب اونا شاهد بودیم، مهاجرین هستن، مهاجرین افغانی، بیش از 1 میلیون مهاجر افغانی تو ایران دارن زندگی میکنن و اینا هیچ گونه به حساب پولی رو از دولت نمیگیرن. فکر میکنیم وضع اینا چطوری میشه با بالا رفتن قیمت ها و طبقه کارگر تو ایران، آزادی خواهان، برابری طلبان در رابطه با اینا چه مسئولیتی دارن؟
وضعیت این بخش از شهروندان جامعه بسیار بسیار وخیمتر خواهد بود از بقیه. ولی شما همین الان دارید راجع به جامعه صحبت میکنید که به گفته اعتراف خود از آمار خود دولت اکثریتش زیر خط فقر زندگی میکنه. با اومدن این گرانی که به خاطر بحث یا سوبسیدها مطرح شده، فقر و فلاکت حتی گسترده تر شده، بیکاری هم اومده و این فقر رو گسترده تر کرده، وضع به اصطلاح مهاجرین که اصلا دیگه راجع به بعضیشون نمیتونیم ما به عنوان مهاجر حرف بزنیم، 20 سال 30 سال تو ایران زندگی میکنن و فرزندانشون اصلا تو ایران به دنیا آمدن، بعضا مادرانشون حتی جدن در جد ایرانی بودن، هنوز به اینها میگن مهاجرین، هنوز به اینها شناسنامه نمیدن، هنوز اینها رو از تحصیل محروم میکنن. این یک نظام نجات پرستانه و فاشیستی است و روشنه که وضع این شهروندان بسیار بسیار وخیمتر خواهد بود. ما باید از تمام رفاه تمام ساکنین مردم ایران، مهم نیست که کجا به دنیا اومدن، رنگشون چیه، پوستشون چیه، چه زبونی حرف میزنن، لهجهشون چیه، از چه خانواده هستن، جد آبادشون به کجا میرسه، اینا هیچ کدوم مهم نیست. ما باید از رفاه و حقوق برابر کلیه ساکنین این جامعه دفاع کنیم. آزادی برابری رفاه شعار ماست. ما برای آزادی برابری رفاه تمام ساکنین مردم ایران مبارزه میکنیم و تمام آزادی خواهان هم باید همین کارو بکنند.
آذر ماجدی، همونطوری که میدونین مسئله بیکاری یه موزل بزرگ اجتماعی تو ایران هست. نه تنها کسایی که از افغانستان به ایران اومدن و توی خود ایران هم همینطور هست و بنابراین آماری که خود رژیم میده در 4 سال آینده هیچ روشنایی دیده نمیشه و هر سال بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد. فکر میکنین که راه حل چیست؟ چه کار میشه کرد؟
قطعا مردم باید علیه فقر، علیه تبعیض، علیه بیکاری، علیه عدم پرداخت دستمزدها، برای بیمه بیکاری، برای درمان مبارزه کنن، شکی نیست. و این مبارزات وقتی که گسترش پیدا بکنه و به جنبش اجتماعی وسیع بشه، به جمهوری اسلامی فشار میاره و در این حال گور جمهوری اسلامی رو میکنه. ما باید ببینید تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار مردم نمیتونن رنگ آزادی، برابری، رفاه رو ببینن و تا زمانی که سرمایه‌داری تو کشور ایران حاکمه، به همچنین ما احتیاج داریم که انقلاب کارگری رو سازمان بدیم، ما احتیاج داریم که سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی رو با هم سرنگون کنیم، ما احتیاج داریم که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید رو لغو کنیم، کار مزدی رو لغو کنیم، جامعه‌ای بسازیم که دیگه هیچ احدی، هیچ انسانی مجبور نباشه صبح بره بیرون تو نگاه کنه ببینه کی میاد که نیرو کارشو بخره بهش دستمزد بده، شاید این شب بتونه نون بخوره یا نون رو سفره بچه‌ش بذاره. این وضعیت رو ما باید از بین ببریم، این وضعیت رو باید زیر و رو کنیم، از ریشه زیر و رو کنیم و این جوابش سوسیالیسمه و حزب اتحاد کمونیست کارگری برای همین مبارزه میکنه. منتها ما به این معنا نیست، در این حال مبارزاتی که کارگران و مردم همین الان دارن میکنن، علیه بیکاری، برای دریافت دستمزدشون، علیه اخراج، تمام اینها در واقع بخشی از اون مبارزه عمومی هم هست. تشکیل شوراها، تشکیل مجمع عمومی منظم سلاحی هست که کارگران و مردم در دست دارن علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی، برای رفاه. ما باید تلاش کنیم بر در و دیوار بنویسیم نه به فقر، نه به گرسنگی، نه به تبعیض، نه به اختناق، زنده باد آزادی، برابری، رفاه.
آذر ماجدی، براتون شب خوبی را آرزو میکنم به امید شنیدار در برنامه های دیگر. و
خیلی متشکرم.
قمیونه دو تو چشمونه قشنگه جنونه کرده، شب تو موهای سیاهت خونه کرده، دو تو چشمونه سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از مژه هم پایین میاد بارون میشه، سیل غم آبادیمو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دو تا چشمم بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چشمونه قشنگه جنونه کرده، شب تو موهای سیاهت خونه کرده، دو تا چشمونه سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از مژه هم پایین میاد بارون میشه، سیل غم آبادیمو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دو چشمام بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه،
گل یخ توی دلم جوون نکرد چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوون نکرد
شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه و من کریم نوری در این لحظات پایانی برنامه برای دوستانی که تازه به صف ما پیوستند و شنونده این رادیو هستند شب خوب و ایام خوبی را آرزو دارم. همونطور که در اول برنامه اعلام کردم، دوست دارم گذری به نشریه یک دنیای بهتر داشته باشیم. نشریه یک دنیای بهتر نشریه هست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر چهارشنبه به سردبیری سیاوش دانشور انتشار می‌یابد و دوستانی که علاقمند هستند کلیت نشریه رو دریافت بدارن میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org یا .net مراجعه کنن و از روی سایت میتونن هر دو فرمات نشریه رو دریافت بکنن، چه تو فرمات HTML چه در فرمات PDF که برای نوشتن و خوندن مناسب هستش. دوستان عزیز، اما در این شماره نشریه که شماره 181 هست، سیاوش دانشور مطلبی داره تحت عنوان 16 آذر 89، کشمکش ادامه دارد، که یادداشت سردبیر هست. در صفحه اول میشه این مطلب رو دید. مطلب دیگه هست، گفتگوی پیرامون کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری که علی جوادی به سوالهای پاسخ میده. بحران عمیق سرمایه‌داری، آینده سیاه یک فرصت طلایی، مطلبی هست از آذر ماجدی که در گفتگوها هم به این مطلب اشاره کردیم. و همچنین مطلبی هست، قانون مجازات اسلامی، وحشیگری رسمی و شرعی نظام اسلامی، که مهرداد کوشا نوشته. این مطلب در صفحه 7 نشریه برای یک دنیا بهتر است. برخورد چپ یا به اصطلاح چپ به سرکوب کارگران، مطلبی هست از سیاوش دانشور که در صفحه 9 نشریه میشه پیداش کرد. برای شهلا جاهد مطلب دیگه هست از بهار ابراهیمی و همچنین اطلاعیه های مختلف که اطلاعیه دوم کنگره اول حزب هست، لیست کاندیداهای انتخابات سراسری هست و کارگران صنعت نفت و تمهیدات سیاسی رژیم، اخراج کارگران اصلویه به جرم اخلال در پروژه های ملی، نیروگاه برق اصفهان، اطلاعیه هایی هست از پالایشگاه اصفهان، انرژی اتمی نطنز، کارگران انرژی اتمی روشندشت، دستمزدهای معوق کارگران جنرال مکانیک، دستمزدهای معوق کارگران دنیای تصویر هنر، حکم زندان برای رضا رخشان مدیر سندیکای هفت‌تپه، کارگران زندانی سندیکای واحد، تظاهرات در دفاع از کارگران زندانی، سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه بریستول و مطالب دیگر که در 16 صفحه‌ای که این نشریه رو شامل میشه در جای جایش اومده و دوستان که علاقمند هستن میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org یا net مراجعه کنند و این نشریه رو دریافت بکنند. اما اطلاعیه هست از طرف شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران که دوست دارم براتون این اطلاعیه رو بخشش رو شریک بشیم. برای آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی به پا خیزیم. در حالی که جامعه ایران در بحران اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای به سر می‌برد، حکومت اسلامی ایران سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام را تشدید کرده است تا از این طریق مانع گسترش اعتصابات کارگران و اعتراضات مردمی شود. همکنون تعداد بیشماری از فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، روزنامه نگاری و وبلاگ نویسی و حتی وکلای دادگستری در سیاه چال‌های حکومت اسلامی زندانی هستند. در این حال زنانی مانند شهلا جاهد توسط جنایتکاران اسلامی به دار آویخته شد و سکینه محمدی و غیره در معرض اعدام و سنگسار قرار دارند. در حکومت سرمایه‌داری اسلامی ایران زندانیان دارای حق دفاع از خود نیستند و زیر شکنجه آنها را وامی دارند که با کارهای اقرار کنند که انجام ندادند. در زندانهای حکومت اسلامی حتی از معالجه زندانیان بیمار خودداری می کنند. در شهرهای مختلف کردستان نیز ده ها نفر از فعالین کارگری که عمدتاً از فعالین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به شمار می‌آیند، مورد تهدید قرار گرفته و زندانی و بازجویی شدند. فعالین کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و دیگر تشکل‌ها و فعالین کارگری در سراسر ایران تحت فشارهای امنیتی پلیسی قرار دارند و دارای پرونده قضایی امنیتی می‌باشند. برای مثال تعداد بسیاری از کارگران از جمله منصور اوسانلو، رضا شهابی، ابراهیم مددی، غلامرضا غلامحسینی از سندیکای شرکت واحد، بهنام ابراهیم زاده، مهدی فراخی شاندیز از کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و اسعد مولود زاده، سلام قادری از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را میتوان نام برد. اتهام این فعالین کارگر تلاش برای متحد کردن کارگران و اعتراض به زیر پا گذاشتن حقوق اولیه آنان است. در چنین شرایطی سازماندهی یک اعتراض و مبارزه گسترده و برپا کردن یک کارزار سیاسی و تبلیغاتی وسیع علیه سیاست‌های غیر انسانی حکومت اسلامی، علیه شکنجه، اعدام و سنگسار و برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی امری ضروری است. تنها با اتحاد و همبستگی طبقاتی و مبارزه پیگیر علیه حکومت اسلامی میتوان این حکومت جانی را به عقب نشینی وادار کرد. ما از همه انسانهای آزادی خواه و عدالت طلب دعوت میکنیم در تظاهراتی که برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو شکنجه و اعدام در ایران برگزار میشود فعالانه شرکت بکنند. سرنگون باد حکومت اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. دوستان عزیز، مطلبی که شنیدید اطلاعیه بود از طرف شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران در استکهلم که به دست ما رسیده بود و من هم با شما عزیزان شریک شدم. دوستان گرامی، به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم، اما آن چیزی که مهم هست، انسان‌ها که به دنیا میآیند یک بار زندگی میکنند و موظف هستند برای بهتر زیستن تلاش بکنند، خودشون رو سازمان بدن و برای ساختن یک دنیای انسانی، دنیایی که شایسته زیستن باشه، دست به کار بزنن. چرا که بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون ترس از سوسیالیسم، این حاکمان نظام وارونه میتوانستند تا دنیا را به منزلابی برای بشریت تبدیل بکنند. برای همه شما عزیزان ایام خوبی را آرزو میکنم و امیدوارم که در برنامه های دیگه که خواهیم داشت حتما شنونده ما باشید و همچنین برنامه های دیگه رادیو برای یک دنیای بهتر رو که بعد از پایان این برنامه پخش میشه گوش بکنید. شنیدن این رادیو رو که یک رادیوی جانبدار هست، از آزادی، از برابری و از رفاه همگان دفاع میکنه، به دوستانتون، به آشنایانتون توصیه بکنید. وقت خوش و ایام بکام.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.